این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
سرکار خانم هیدری خوندن میشه گفت که تفاوت این نسخه در واقع فلورانس دستیه دکتر خالقی هست با نسخه های قبلی که اینجا خیلی مفصل دکتر خالقی در مورد این صحبت میکنن توی یادداشت های شاهنامه‌شون و چند تا مثال میارن از جاهای دیگه توی بهتی سرامی توی شاهنامه و میگن گردگرد که توی نسخه فلورانس به دست ما رسیده اصالت داره، یعنی گردان و یک نوع مصدر هست، مثلا مثل این دودو جهان فریبنده و گردگرد، جهانی که فریبنده است همش در حال گردش هست، ره سود بنمود و خود مایه خرد. این معنی که دکتر خالقی از این بیت دارن، میگن جهان انسان راه به دست آوردن مادیات رو نشون میده ولی مایه جان و جوانی انسان رو چیکار کنه؟ میخوره. ولی اگر اونجوری اون خانش رو داشته باشیم که شماره 26 میگه جهان فریبنده را گرد کرد، خب این یعنی چی شد؟ یعنی کیومرث بوده که جهان در واقع اندوخت و جهان رو در مادیات رو برای خودش جمع‌آوری کرد، ولی در واقع داشت از مایه جان و جوانی خودش میخورد و دیگه مایه عمرش به سر رسید، از یه طرف داشت مایه رو میخورد. ولی خالقی رو قبول ندارن و این رو میخونن جهان فریبنده و گردگرد، یعنی جهان فریبنده و گردان گردنده رسول بمود و خود مایه خبر سود رو به مرس نشون داد و خودش مایه جان اون رو خورد. البته بیت بالایی هم نخونیم، برفت و جهان مردری مانده از اون، مردری هم مردریگه. خب البته مرده که ما الان میگیم مرده با اون لحجه دری میشه مردم و تلفظ زمان فردوسیش میشه مردری، اگه بخوام تلفظ این بود میشه مردری، اون یعنی مردریگه. حالا که یعنی میراث و اون چیزیه که در باقی میمونه از شخص درگذشته و توی ده خدا و توی توضیحات دکتر خالقی به معنی مال ناچیز هم غیر از حالا میراث به معنی مال ناچیز و اندک هم بهش اشاره شده. نگر تا که را نزد او آبرویی، نگاه کن دقت کن ببین چه کسی نزد جهان آبرو براش مونده، یعنی همه رو خوار و ذلیل و ضعیف میکنه و از دنیا میبره و مجبورن مال و اموالشون رو بذارن و برن. جهان فریبنده و گردگر ره سود به مود خود مایه خرد، جهان سر به سر چون فسانه است و بس، نماند بد و نیک و هیچ کس. اینم روزی خاصی نمیخواد. پادشاهی هوشنگ 40 سال. توضیحات دکتر خالقی، چون میدونید دکتر خالقی خودشون یه مقدار توی ریشه شناسی هم کار کردن، الان توی سال 93 دو تا کتاب ریشه شناسی چاپ شد، یکی ریشه شناسی دکتر حسن دوست بود 4 جلدی فرنگستان بیرون داد که مفصل هست، تقریبا یه مجموعه از همه ریشه شناسی های کتاب های معتبر ریشه شناسی رو در خودش داره. یکی هم کتابی بود که دکتر خالقی در جوانی شروع کرد و من جلد یکش قسمت آ و الف و جار که خوش آمده انجام داده بودن، ولی چی شده بود؟ خب همونطور روی جلد یک بوده بود و خوشبختانه ما رونمایی این کتاب رو شاهد بودیم که اومدن در واقع ترکیب بودن باز کار دوتا زبانشناس آلمانی هست، یکیش هوشمانه یکی دیگه اسمش خاطرم نیست که اون هم یک کار نسبتا خوبی هست و حالا شاید کار دکتر حسن دوستی مقدار کامل تر باشه، ولی کار هوشمان هم که دکتر خالقی منظوری که دکتر خالقی توی حوزه واژه شناسی و ریشه شناسی هم اطلاعات خوبی دارن و حالا اینجا گفتن که نام این پادشاه منظور هوشنگ در پهلوی هوشنگ است و در اوستا هوشینگ هم به معنی مسبب خوبخانه کردن و تو پرانتز هم نوشتن به خاطر حمایت از فرهنگ و اسکان دادن. حالا من چیزی که من خودم قبلا خودم میگم خوب آشیان هاوشیان حالا این میگه مسبب خوب خانه کردن که زیاد هم تفاوتی نداره. ولی لقبش تو پهلوی پشداد هست و توی اوستا پرداد، یعنی نخستین قانون گذار. این داد الان به معنی عدل انصافه، ولی در فارسی میانه به معنی در فارسی باستان در اوستا به معنی قانونه. که اون یکی یه بخشی از اوستا رو ما داریم به نام چی؟ وندیداد که بی دف داد هست. اونجا هیچ معنی عدل و انصاف نمیده، یعنی قانون ضد دیو، یعنی این داد رو به معنی قانون. پشداد هم یعنی نخستین قانون گذار و این رو ما داریم. و در پهلوی پشداد و در اوستا پرداده و هر دو به نام نخستین قانون گذار است. به گزارش اوستا اون نخستین شاه ایرانیان و شاه هفت کشور بود. خب هفت کشور اینجا باز جالبه نگاه کنید، این نسخه شاهنامه علکی فردوسی تو خونه خودش خیلی خوش آمد، علکی فردوسی تو خونه خودش ننشسته اینا رو سرهم بندی کنه. الان ما میبینیم تو اوستا گفته هوشنگ پادشاه هفت کشور بود، اینجا فردوسی میگه پادشاه هفت کشور. حالا به بیتش میرسیم. بنابراین اینها همه منبع داشته، مأخذ داشته و علکی نیست. و این هفت کشور هم اگه یادتون باشه توی مقدمه شاهنامه ابومنصوری روز اول با هم خوندیم چی بود؟ بروجرش، بروبرش، بیددفش، فردفش، ارزه، سبه. و در میان این ششتا که گفتیم خیلی خوش آمدیم خوانیرس بود. خوانیرس که در مرکز زمین هست، خود ایران بیت ایرینیم و عجب قلعبستا در مرکز خوانیرس قرار داره و میگه بهترین نقطه جهانه، مرکز جهانه. خب دین زرتشت یک دین ملی هست و آنچه که مربوط به نژاد و آب و خاک ایرانی باشه اون رو مقدس‌ترین و بهترین جلوه میده. ما نمیگیم الزاماً همچین چیزی صحت داره، ولی ذات ملی بودن این دین باورها رو به این سمت سوق میده. حالا ممکنه بگم که این ریسیست هست، این نژاد پرستانه هست. بله اگه از دید بیرون بهش نگاه بکنیم یک نوع حالا بدون منطق خاصی میاد برتری میده به ایرانی بودن، به سرزمین ایران، و این براش دلیل قانع کننده لازم نیست بیاریم و خودمون رو زحمت بدیم. بالاخره هر قوم و ملتی به آب و خاک خودش عشق و علاقه داره و اون رو بهترین میدونه، خودش رو بهترین میدونه. تقریبا معنی نام اکثر نژادها توی دنیا یعنی اصیل و نجیب و آزاده و نژاده. فقط مثلا آریایی نیست که به معنی آزاده و اصیل و نجیب و نژاده است، عرب هم تقریبا به همین معنا هست. به هر صورت هر قومی خودش رو بهتر میدونسته و باید هم این آموزش اگه خودش رو پایین تر بدونه که میگه خیلی خوب اینا رو تشریف آوردن، قوم بغل دستی همسایگان اومده ما رو بخورن، زمستون گشنه هستن، قحطی شده، بیان ما رو بارد کنن ببرن بکنن، اونا برتر از ما هستن. اگه همچین باوری باشه که حساب با کرامان کاتبین هست. حالا این جهاندار هوشنگ با رای و داد به جا، یا حالا بهتره بگیم که هوشنگ با رای و داد. سرکار خانمه خانم محمد بفرمایید از اول هوشنگ بفرمایید.
به نام خداوند جان مخرد، جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای میان تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرم سابی چهره، پر از هوش مغز و پر از رای دل. چو بنشست بر جایگاه مهی چه می گفت بر تخت شاهنشهی؟ که بر هفت کشور منم پادشاه، جهاندار پیروز و فرمانروا.
سپاسگزارم، دستتون درد نکنه. جهاندار، حالا این رو ما هر دوش میتونیم بگیم، هم میتونیم بگیم هوشنگ با رای و داد. اگه بگیم هوشنگ با رای و داد میشه صفت، با رای، هوشنگ با رای، یعنی هوشنگ رای و من، هوشنگ با داد، هوشنگی که داد داشت، حالا قانون داشته. اگه به دیده بعدی نگاه کنیم حل و انصاف میشه. یا این که بگیم جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای میان تاج بر سر نهاد. حالا اینجوری میشه قیل، یعنی در حالی که با رای و داد بود به جای پدر بزرگ خودش به تحت نشست و تاج رو بر سر بود جانشی پدر بزرگ.
کدومش درست تره؟
نمیشه خیلی حکم کرد به زور مثلا بگیم کدومش درست تره. هر دوش رو ما میبینیم که برای خودش یک منطقی داره و شاید اگه بخوام همش دنباله باشی این را به مطلق گرایی کشیده بشی. بگشت از برش چرخ سالی 40. خب 40 سال نگاه کنید بالاش نوشته پادشاهی موشک 40 سال، یعنی میخواد همین که بگشت از برش چرخ سالی 40 میخواد دیگه 40 سال روزگار بر او دوران پادشاهی سپری شد. پر از هوش مغز و پر از داد دل. خب این پر از داد دل اینجا داد رو به معنی عدل و انصاف احساس میشه که آورده، نه دلش پر از قانون بود. و این عرض به حضورتون بیشتر همون عدل و انصاف رو به ذهن متبادر میکنه. پر از داد دل. چوبنشست بر جایگاه مهی، چون این گفت بر تخت شاهنشهی که بر هفت کشور منم پادشاه به هر جا سزاوار رو فرمان رو. خب مهی، این واژه مه چی هست؟ مه یعنی چی؟ بزرگ. حالا در واقع یکی از دوستان گفتن یعنی مهتر. دقیقا چند تا صفت تو پهلوی هست که ما به اینا میگیم صفتهای تفصیلی سمانی. مه و به و که و مه و به و که و تی به همو به مه و که و فرای تو پهلوی همه بدونیم که پسوند تر، چون پسوند صفت تفصیلی تر تو پهلوی ما داریم، بدونیم که پسوند صفت تفصیلی تر بهش بچسبه، اینا مفهوم تر رو در خودشون دارن. مه یعنی مهتر یعنی بزرگتر، که تر یعنی کوچکتر، به بهتر بهتر، رای فراتر برتر، اینا بدون داشتن تر این مفهوم. پس این جایگاه مهی البته اینجا کاملا معنی بزرگی و بدون تر نمیخواد بگیم، چون بچسب بر جایگاه بزرگتری، نه بر جایگاه بزرگی. ولی خب در مورد مه بود که خدمت دوستان عرض کردیم. چون بچسب بر جایگاه مهی چون این گفت بر تخت شاه، در حالی که بر تخت شاهنشهی نشسته بود، چون این گفت که بر هفت کشور منم پادشاه به هر جا سرفراز و فرمان روا. این هفت کشور هم هفت سرزمین. کی یادشه که گفتیم این هفت کشور بروجرش و بروبرش و بیددفش و فردفش و عرضه و سبه و خوانی رست چگونه به وجود آمد موقعی که مقدمه ابو منصور رو داشتیم میخوندیم ما؟ کی یادشه گفتیم اینا چگونه به وجود اومدن؟
یکیش روده.
یعنی مرزهای اینا با رود و کوه مشخص شد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ چون قبل از حمله اهریمن یه زمین صاف گرد، گردم به معنی کروی یعنی بشخاب، صاف گرد داریم و یک رود دایتی هم که از شمال به جنوب در جریانه. حالا وقتی که هم اهریمن حمله میکنه چی میشه؟ زمین میترسه و میلرزه و چین و چروک میفته. همین چین و چروک باعث کوه به وجود اومدن کوه‌ها و دره‌ها و شاخه شاخه شدن این رود میشه. مرزی که این رود و این کوه‌ها به وجود میاد، هفت تا سرزمین و هفت اقلیم رو مشخص می‌کنه. حالا یه عدد هفتم سرگذشتی داره که قدیمی‌ترین جایی که دیده شده بالاخره، البته خب چون برمیگرده به متون مکتوب، شاید 10000 سال 20000 سال قبلش هم عدد هفت مقدس بود، ولی قدیمی‌ترین جایی که عدد هفت مقدس دیده شده سومر هست، که توی سومر هم باز عدد هفت مقدس مهمه. حالا میگن بعضی ها میگن که به علت این که اول هفت تا سیاره رو بشر شناخته بوده و این میان میگن خب حالا طبقات آسمان هم هفته، وقتی که طبقات آسمان هفت میشه یواش یواش به چیزهای دیگه سرایت میکنه. حالا که بر هفت کشور منم پادشاه به هر جا سرفراز و فرمان رو مشکل خاصی نداره. این طبق متون پهلوی هوشنگ برادری هم داره که اسمش تو شاهنامه نیومده. اگه گفتی اسم برادرش چیه؟ بیکرد یا بیگرد هست، برادر هوشنگه که طبقه دهقانان رو چیکار میکنه؟ بنیانگذاری میکنه. هوشنگ ببخشید بیکرد که بنیان نهادنه، ولی کلن طبقاتی کردن جامعه طبق شاهنامه کار کیه؟
جمشیده.
خب چون این گفت بر تخت شاهنشهی که بر هفت کشور منه پادشاه به هر جا سرفراز و فرماندوا به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش تنگ بستش که من. این شینه شینه فاعلیه یا مفعولیه؟ شینه بستش فاعلیه، مثل لحظه ترومی گفتش رفتش. اینو دکتر خالدی در موردش صحبت کردن، میگن که در اوایل شاهنامه بیشتر به کار رفته و میگن بیش از فردوسی دقیقی این رو به کار برده و میگن که به نظر میرسه که یه نوع باستا به لحجه خراسانی هست که دقیقی کهن‌تر از فردوسی مقدم بر فردوسی استفاده میکنه و فردوسی هم تو جوانیش بیشتر استفاده، نه اینکه آخر شاهنامه نباشه، ولی بس آمد استفاده از این شین فاعلی چیه؟ به مرور کم میشه. البته بگم اما یه شین مفعولی هم هست که ما امروز هم توی شعرهای اینا استفاده میشه، میگه گفتش، ولی گفتش یعنی نه به من گفت، یعنی به او گفت. برای هر دو شما داریم، هم گفتش که خودش گفت داریم، هم گفتشی که به او گفت داریم. به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش تنگ بستش کمر. خب سرکار خانمه خانم مفتون بفرمان.
اوزان پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. سر مایه کرد آهن آبگون، کزان سنگ خارا کشیدش برون. چو بشناف آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد.
دست شما در نکنه. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، اوزان پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. دیگه بعد از اون حالا ما مسئله اینجاست که اگر که و بخونی عربیه و عربیه عطف عربیه، ولی یه فارسی هم یه چیزی داشتیم که در واقع تو فارسی باستان اوتا که داریوش میگه او تا پارس، او تا مادر، او تا انیا، او با دفتیوش رو با من میگه و در پارس و در ماد همون بای عربیه هست، ولی خب با اصالت خودم بعد توی پهلوی کتیبهی میشه اوت اوت، تو پهلوی کتابی میشه اود و بعد به فارسی امروزه میرسه میشه او، مثلا من و تو، ولی اون وای از عربی اومده. حالا زنده یاد دکتر سرکاراتی ما باهاشون افتخار داشتیم که شاهنامه چهار واحد بخونیم، میگفتن که تا اونجایی که ممکنه اینا رو او بخونیم و ما خودمونم اینا رو مثلا گفتیم اوزان پس و میپسند میدن ایشون، ولی خب بین علما حقیقتش اینه که اختلاف داره. اوزان پس جهان یک سر آباد کرد، همه جهان رو آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. اینم مشخصه. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آهن ز آتش جدا کرد سنگ. حالا این یکی گوهر آمد به چنگ به این معنا نیست که حتما یک جواهری به دست، منظورش اینه که چیز ارزشمندی به دست شما. اون چی بود؟ همون تکنولوژی خارج کردن آهن از به وسیله آتش از سنگ. خب سنگ آهن رو توی درجه حرارتی میشه قرارش بدیم و آهن خالص‌تر یا خالص رو ازش جدا کنیم. این مسئله درسته. ولی نکته جالب از اینجا دکتر خالقی میاد بحث میکنه و میگه نگاه کنید، میاد کشف آتش توسط کی صورت گرفته توی شاهنامه؟ بعد میاد میگه که بابا این چجوریه که قبل از داستان کشف آتش، یعنی حالا میریم جلو میبینیم که دکتر خالقی چندین شاهد رو کنار هم میذاره، میگه این که ما داستان کشف آتش رو به بوشنگ نسبت بدیم تنها البته روایت نیست، چندین روایت هست، یکی گفته کیومرث، یکی گفته سیامک، یکی گفته کسایی دیگه، ولی خب یکی از روایت های اصلی میگن که داستان کشف آتش اینه که به بوشنگ نسبت داده شده، ولی میگن که اصیل شاهنامه خود فردوسی، به قلم فردوسی، به نظم در آورده فردوسی، این نیست. بعد داستان کشف آتش توسط هوشنگ بعدا الحاق شده به شاهنامه، یعنی این داستان مرسوم و خیلی مورد رواجی بوده که بعدا به شاهنامه چیکارش کردن؟ الحاقش کردن. و خود سخن فردوسی و شعر فردوسی نیست. حالا یکی از نشانه هایی که میگه اینا ها، اگر که اون چند تا بیتی که حالا روبرو میشیم باهاش، اصالت داشت تو خود نسخه فردوسی. الان اینجا نمیگو به آتش ز آهن جدا کرد سنگ، سب میداد اول آتش رو کشف کنه، بعد میگو حالا از برکات این آتش هم این بود که به آتش ز آهن جدا کرد سنگ.
نظر تو این نسخه گفته به دانه ز آهن جدا کرد.
خب حتی اتفاقا رو اینم بس کردم که باز بالاخره به دانش هم که باید آتش باشه این وسط، یعنی ما مصر رو بدون آتش یه جور تکنولوژی بوده که با کوبیدن حالا سنگ هایی که خلوص نسبتا بالایی داشتن به صورت فلزکاری سرد مصر رو از سنگ بیرون میکشیدن، ولی آهن رو به جز این که ما سنگ آهن رو چیز کنیم ذوبش کنیم هیچ راه دیگه وجود نداره. اتفاقا در مورد این دانش هم صحبت کرد. سر مایه کرد آهن آبگون، آبگون یعنی چی؟ یعنی آبرنگ، یعنی درخشان، یعنی آهنی که زنگ نزده، آهنی که برق میزنه. اینو کرد چی؟ سر مایه خودش، یعنی مایه کار خودش. از آن سنگ خارا کشیدش برون که از سنگ خارا بیرونش کشیده بود، چو بشنا آهنگری پیشه کرد. حالا این آهنی رو که از سنگ خارا بیرون کشیده کرد، مایه دستش، مایه کارش، حالا با این مایه چی کار کرد؟ وقتی که اینو خوب شناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و پیشه کرد. گراز چیه؟
بس.
نه
یه نوع میله.
اینجا نوشتن که بیل، خود بیل هست، بیلی که باش زمین رو وسیله که حالا باش زمین رو شیار میگه و دقیقا هم گفته خود بیله. البته خب حقیقتش واژه مفجوری هست، ولی مثال‌هایی رو آورده و توی دل خدا هم اگر که نگاه می‌کنید این هست که گراز به زیر یکم به معنی بیل است و در شاهنامه باز هم به کار رفته است. گواه دیگر، گرازت نیارم که زر کن شیار، نگویم که خاک آورم در کبار. لازم واژه‌هاش باز دوباره قدیمی هست و کبار هم در آدرس نوشته سبد. توی لهجه زرتشتیانی هست به بیل چی میگن؟ برده. برده به بیل میگن برده. چو بشناخ آهنگری میشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. اینو این، اینو این ساخت کرد به من یه ساخت. خب دست شما در بسید خانم بسید بفرمایید.
یکی روز شاه جهان سوی
کوه
گذر کرد با چند کس هم بود، پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و زیر تن و تیز تاز، دو چشم از در سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ.
دست شما در نکنید. این رو دکتر خالقی آوردتش توی کجا؟ پاورقی. گفتیم که دلایلی آورده که این خود در واقع توی اصل داستان به نظر در آورده شده توسط فردوسی نبوده، گرچه کشف آتش توسط هوشنگ یکی از روایت‌های معتبره از چند روایت البته. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس هم گروه، یا با چند تن هم گروه، هر دو نسخه داریم. پدید آمد از دور چیزی دراز، خب با چند نفر که همراهش بودن یه گروه بودن، رفت سمت کوه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ بود، تیره تن و تیز تاز، چیزی که سریع حرکت میکرد، سیاه بود و تنش هم تیره. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش ایشینه، باز دوباره شین فاعلی مثل لحظه درمی میگه گفتش رفتش، گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ. یه سنگ گرفت توی دستش و خیلی تیز چنگ شد، یعنی آماده مثلا حمله و جدی شد برای جنگ.
یه بکنم
بله، دو چشم از بر سر چو چود و چشم خون دو چشم از بر سر چود و چشم خون ز دود دهانش جهان تیره گون. بله دو تا چشاش مثل دو تا چشمه خون بود و از دود دهانش، پس یه چیزی مایه های اژدهای چینیه، یه چیزی از دود از دهنش میاد. اژدهایی توی شاهنامه بعضی هاش میگن چیزایی از تو دهنش میاد مثل اژدهایی که تو کارتون ها ما میبینیم. اژدها از همش وحشتناکتر اژدهایی که هفتخوان اسفند، اژدهای هفتخوان رستم خیلی به درد نمیخوره، این در حدی است که خود رخش هم میتونه این رو جمع جورش کنه. رستم دعوا کرده بهش گفت تر نداری خود تنها جنگ کنی، ولی اژدهای هفتخوان اسفندیار یک قول بی شاخ و دمیه که چیکار میکنه؟ که اسفندیار دستور میده یه چیزی شبیه کالسکه مانن از چوب بسازن، با چهار تا اسب، دو تا اسب، با چند تا اسب ببندن، این رو اسلحه به دیوارهاش به سمت بیرون نصب کنن، و این اژدها انقدر بی شاخ و دم بزرگ هست که تمام این اسب و کالسکه که اسفندیار با اون هیکلش که توصیف شده رو همه رو با هم میبله، قورت میده، و به خاطر این اسلحه هایی که به سمت بیرون نصب شده است که خراش پیدا میکنه هنجرش و گلوش و اینها، و اسفندیار هم وسط راه این در این اتاقه که چوبی رو باز میکنه و گردن یا حالا این قسمت حلقوم این اژدها رو پاره میکنه و باعث مرگ این اژدها میشه و میگه کلی دود و آتیش و سم و اینها ازش بیرون میومد. ما البته اژدها یکی از اژدهاهایی که گرشاس کشه اژدهای زهرداره که میگه تا چند فاصله خیلی طولانی زهر ازش میپاشه، ولی اسمی از دود نیاورد. حالا اینجا هم ظاهرا توی این بیت که حالا میگن مال خود فردوسی نیست آورد، ولی خب یک روایت معتبر هست، نه روایتی که بگیم فردوسی به نزد در آورده. دو چشم از بر سر چود و چشم خون ز دود دهانش جهان تیره گون. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد تیزچنگ. خب این با هوش و سنگ، این سنگ چیه؟ اصلا سنگ رو اگر بدونیم در این هم میشه شناسیش چیه، یه خورده باهاش کنار میاد، همون چیزی که تو فرهنگ هست، تو سنگ واقعی همون قلب سنگ و سنگ و اینا هم هست، این یه ریشه داره، خود ریشهش هم اتفاقا سنگ هست. یعنی چی؟ یعنی سنجیدن، با سنجم هم میشن، یعنی سنجیدن، وزن کردن. حالا بن مازی سنگ یا سنج میشه سخت، میگه زر سخته به، یعنی سخن سخته به، یعنی سخن سنجیده و وزن شده. قبل از اینکه بخوایم به زبون بیاریم اول سخنمون رو چیکار کنی؟ به سنجی، وزنش کنی، سخن سخته به. بله سخت، بن مضارع سنج، بن ماضی سخت، ریشه قدیمی سنگ. حالا فرهنگ چه رفتی وسط داره؟ خب فرهنگ هم با یعنی سنجش و معیار چی هست؟ سنجش و معیار معرفت هست. چون حالا اینم که این سنگه اینجا منظور سنگ و اینا نیست، منظور همون فرهنگ و معیار معرفت و آگاهی هست. توی شاهنامه زیاد به کار رفته فلانی با هوش و سنگ، با فر و سنگ، گرفتش یکی سنگ و حالا این سنگه سنگه، ولی باز همش از یه ریشه هست، چون سنگ هم وزن داره دیگه، شد تیز چنگ. خب دست شما در نجا کنم موسیقی خواهیشون از آقای والی هم که بردن کارشون داریم و خانم جمالی
یعنی رهانی دست جهان سوز مار از جهان جوی جست جهان جوی جست بعد آمد به سنگ گرم سنگی خورد همان نوحن به سنگ بشکست بود گروه این حدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از گروه از گروه آزرن نشد کار کشته و این هم زراز از این تب سنگ از این تب سنگ آتش آمد برد
دست شما دارد به زور کیانی رهانی دست یعنی چیکار کرد؟ خب این سنگ رو گرفته بود با زور کیانی این رو یه دفعه از تو دستش سنگ رو چیکار کرد؟ رها کرد، دستش رو رها کرد، یعنی سنگ رو از دستش رها کرد. رهانی دست جهان سوز مار از جهان جوی رست. ماره اثر در رفت، اون ماری که جهان سوز بود آتیش به پا میکرد از دست شاه جهان جوی فرار کرد. خب ولی عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. چه اتفاق مثبتی افتاد؟ برآمد به سنگ گران سنگ خرد. خب یه سنگ بزرگی هم اونجا بوده حوالی اون مار که هوشنگ نشونه گیری کرده بوده، این سنگ کوچولو بالاخره یه سنگ بوده تو مشت هوشنگ جا میشده دیگه، پس نسبت به اون سنگ خرد بوده، کوچولو بوده. سنگ کوچک خرد به سنگ گران، یعنی سنگ سنگین و بزرگ. برآمد به سنگ گران سنگ خرد، همانو همین سنگ بشکست خرد. هر دو تا سنگ خرد شدن. فروغ پدید آمد از هر دو سنگ، یه نوری از دو تا سنگ به وجود اومد. دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ، جرقه زده و دل سنگ از این فروغ، از این نوری که به وجود اومده چطور شد؟ آذرنگ شد. مخفف میشه آذرنگ، یعنی قرمز شد، یعنی منظور این که آتش به وجود اومد. احتمالا سنگ چخماق بوده دیگه نه؟ دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ، نشد مار کشته ولی کن زراز، از آن طبع سنگ آتش آمد فراز. مار کشته نشد ولی چی شد؟ از سر حکمت مثلا الهی، از اون ویژگی که سنگ داشت، از اون خاصیتی که سنگ داشت، آتش بالا اومد، آتش بیرون اومد. هر آن کس که بر خب
آتش نبوده مثلا بوده و مثلا سنلی هستی چه آتش پردم بوده وقتا بوده به خاطر که به هم فرشه دقیق مثلا نمی کنم چنگیان چیزی آتش میده، ولی شاید ایجاد کردن آتش اینجا و آتش فرسی سنگی چخماخ راحت بوده دیگه. این برداز
میده نگاه کنید، این خیلی نباید ما علمی برخورد بکنیم دیگه باهاش، به خاطر اینکه اول شاهنامه میخواد بنیان تمدن و پیشرفت بشری رو یواش 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 مطرح کنه تا میرسه به جمشید، تقریبا به اوج خودش میرسه دیگه. بعد از جمشید نمیگه کی چی و بنیان نهاد، همه چی دیگه بنیانهای اولیه نهاده شده توسط، حالا میگه نمیدونم فلانی رشتن و بافتن رو رست کرد، فلانی پوست حیوانات رو استفاده کرد به تکه، فلانی آجر رو سنگ و اینا باش خونه سا قبلش مردم توید. آره این فقط میخواد شروع یک زندگی به سبک حالا زندگی قدیم رو نسبت بده. اسطوره یکی از کاراش اینا قسمت اساطیری شاهنامه است. شاهنامه رو با اون طبقه بندی که میگن دوران اساطیری، دوران حماسی، دوران تاریخی، الان ما تو دوران اساطیری هستیم. اسطوره میخواد بگه هر چیزی چگونه به وجود اومد، اینم میخواد بگه چگونه به وجود اومد. و حالا یک حتما چون بالاخره اصل این روایت ایرانی پیش از اسلامیه، یک توجیهی هم برای تقدس آتش داشته باشه که خب بالاخره یک پدیده مبارکی بوده برای بشر. خانم بابایی که حاله
جهاندار پیش جهانوترین نیایش منین فرخان آفرین، که او را فروغی چنین نزده دار همین آتشان خفر آن را قده نما به گفتا فروغی است که میبری از این باید حیات داری. شب آمد برم فروغ آتش چپو همان شاخ در گرد او با بود.
دست شما در من کنید. جهاندار کیه؟ بوشنگ. پیش جهان آفرین که خدا هست نیایش همی کرد و خواند آفرین، خدا رو شکر کرد به خاطر این پدیده که او را فروغی چنین هدیه داد. اصلا غیر از بحث گرما نورم هست دیگه، وقتی که ما برق نداشته باشیم، وقتی که هوا تاریک بشه دیگه تنها وسیله که باش روشنایی به وجود میاریم آتیشه دیگه. همین آتش آنگاه قبله نهاد، پس نگاه وقتی دین زرتشتی آتش پرستش سو هست در دین زرتشتی، اینجا یک روایت پیش از اسلامی حالا میخواد به هوشنگ نسبتش بده، میخواد به کیومرث نسبتش بده، میاد قشنگ طبقه بندی شده دلیل تقدس آتش رو میگه که برای اون انسان بدوی چقدر اهمیت داشته و این شد یک نشانه از فروغ اهورایی و یک فروغ بوده دیگه برای بشر. بله
شما زرتشت استفاده کرد.
نه از زرتشت. بالاخره این روایات همه از فیلتر دین زرتشتی گذشتن. البته طبعا تقدس آتش به قبل از دین زرتشت برمی‌گرده. حالا توی این زرتشت رو برداریم بگیم آیین ایرانیان کهن، یعنی که حتی از پیش از زرتشت تا دوران زرتشتی اینه و بالاخره باید براش یک توجیهی، یک چرایی، یک چگونه به وجود آمدنی رو شرح بده توی بخش اسطوره. جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همین کرد و خواند آفرین که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد، بگفتا فروغی است این ایزد، گفت این یه نور الهیه. واقعا هم بخوام نگاه کنم برای بشری که برق نداره وقتی که بگیر آتش رو کشف کنه، حالا بگو یک میلیون ساله میشه، اصلا مهم نیست هوشنگی یا هم یه چیز مقدسی به حسابیه وقتی بتونه این رو کنترل خودش داشته و استفاده که خودش میخواد ازش بکنه براش مقدس میشه. به گفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی، اگه خرد داری باید ببرد تو دین زرتشتی. آتش به سر اهورامزدا هست و نیایش ها رو به آسمان میبره و در واقع نماینده حضور اهورامزدا روی زمینه. خب دست در نکن خانم بابایی خونید. بله بله بله. شب آمد برافروخت آتش شکوه، همان شاه در گرد او با گروه. حالا وقتی که شب شد، حالا مردمی که تا هوا تاریک شده میرفتن میخوابیدن، یه وسیله هم هست میشه یه جورایی دوربر رو باهاش ببینیم، آتش رو روشن کرد. میگن یکی از تفاوت‌های انسان و حیوانیه که انسان از آتش استفاده میکنه ولی حیوان از آتش میترسه، هیچ حیوانی جز انسان از آتش استفاده نمیکنه تا این روز. حالا 500 هزار سال دیگه این اتفاق بیفته اون بحث دیگه است. پس شب آمد برافروخت آتش شکوه، همان شاه در گرد او با از خوشحالی آتش برافروختن و دورش جمع شدن. شبیه اون اقدامی که توی جشن صده پیش میاد که دورا در واقع یک هیمه جمع میشن و با یک آیین خاصی آتش رو روشن میکنن، یکی جشن. خب
یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، صده نام آن جشن، صده نام آن جشن فرخنده، جشن فرخنده. سموشنگ ما این صده یادگار، بسی بار چون این دگر شهریار. تداوار کردن جهان شاد، تداوار کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از این یاد کرد. چو بشنه آهنگری پیشه کرد، از آهنگری عرضت.
بله دست شما در من خودی
نگاه.
آره خب حالا هم هم بعضی از نسخه ها اومدن این رو چیکار کردن؟ مرتبش کردن، گذاشتنش قبل از آهنگری. حالا نسخه ای که خانم زرگر زاده خوندن جزه این نسخه ها بود که باز اومده با یه منطق این رو چیده. المنداری هم اینو اشاره شده که المنداری هم همین کار رو کرده و اومده این رو قبل از اون قرار داده. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، صده نام آن جشن فرخنده کرد. و نبایدم فرخنده بخونم، فرخنده هم بخونیمش درست میشه. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، صده نام آن جشن فرخنده کرد. خب اینم باز بنیان نهادن جشن صده به دست هوشنگ. ز هوشنگ ماند این صده یادگار، در این قرم اشاره تأکید مؤکد میکنه که هوشنگ جشن صده رو بنیان نهاده. به چه مناسبت؟ به مناسبت کشف آتش. بسی باد چون او دگر شهریار باشد، که شهریاران دیگری هم مثل هوشنگ ما داشته باشیم. ایدون باد، ایدون تر باد، آخر بودون پهلوی نوشته ایدون باد، ایدون تر باد. اینم میگه ایدون باد پادشاهان ما. کذاباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. بله که به خاطر کارهای آبادانی که انجام داد جهان رو شاد کرد و جهان به نیکی از او یاد کرد. حتی دکتر خالقی اومدن تعداد واژه‌های عربی که توی این قسمت هست رو آمارگیری کردن با تعداد واژه‌های عربی که توی بقیه قسمت‌های داستان هوشنگ هست، میگن از لحاظ آماری به یه مقدار زیادتر واژه‌های عربی. باز دوباره دلیل آوردن، میگن که این مال زمانی بعد از چی؟ زمانی بعد از فردوسی سروده شده که توی واژه‌های عربی تثبیت بیشتر تثبیت شده بود توی زبان فارسی. بعدش هم آره نقطه‌ای که شما گفتین، چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر عره و تیشه کرد. خب خانم زمانی اونم خب از دوستان
چون این کرده شد چاره آب سار زدریایی کار رودها را بتار به جوی و به رود آبها را کرد به فرخندگی رنج کوتاه کرد چراگاه مردم بدان برک و دود پراگرم پس تخم و کشت و درود برنجید پس هر کسی نان خیش بفرزید و بشنا سامان خیش
دست شما در بکنه. خب این مقدار بازی تو اختلاف نسخه است ولی کل روایت فرقی با هم نمی کنه. یکی از دلایلی که دکتر خالقی میاد میگن این همینطور داره صنعت ها رو میگه، صنعت ها رو میگه، یه دفعه وسطش کشف آتش رو میگه. بعد باز دوباره توضیحات دیگری دادم، میگه مثلا کتاب مجمل التواریخ و القصص که بیشتر مطالبش رو از شاهنامه برداشته توش کشف آتش رو به هوشنگ نسبت نداده. باز دوباره میگن تو طبری توی بلهمی توی چند بیرونی چند جا رو مثال میزنن، میگن که اونها اصلا کشف آتش رو به افراد دیگری نسبت دادن. ولی باز در این حال این که یکی از روایات اصیل این هست که به عرضم به حضورتون هوشنگ نسبت داده شده رو قبول دارن. حالا من اگر که چشمم خورد اسم روایاتی که اسم کتاب‌های قدیمی که اصلا اینا ها بیه که نویسندگان قدیم که درباره جشن سده گزارش کردن چون بیرونی در آثار الباقیه و التفهیم نوبیری در نهایت العرب گردیزی در زین الاخبار و ابن فقیه در البلدان در بچه تصمیه سده گزارش دیگری جز آنچه در این روایت هست دارند و زمان پیدایش آن را هم برخلاف این روایت نه به زمان هوشنگ بلکه به زمان مشی و مشیانه گیومرد فریدون زوتهماس و حتی اردشیر بابکان نسبت داده هم. یعنی حتی انتصاب سده و کشف حالا خود سده البته حالا کشف وقتی بگیم اردشیر بابکان دیگه کسی روش نمیشه بگه اردشیر بابکان آتیش رو کشف کرد، ولی وقتی بگیم مشی و مشیانه دیگه منطقا باید هم اونا کشفش کرده هم موقع جشنش هم درست کرده باشه. در صورت این انتصاب کشف آتش و سده 100% هم توی متون قدیمی ما اینا درست این مش اسم عربی بود ولی اینا متون اصیلی هستن مال قرون اولیه هجری هستن که میگه اینا توی جای معتبرم به هوشنگ نسبت داده نشده. همچنین طبری بلعمی و سعالمی که درباره هوشنگ به تفصیل سخن گفتن برای یکی از روایات آنها با آنچه در شاهنامه درباره هوشنگ آمده است در جزئیات دقیقاً تا آنجا میخواند که روشن میگردد که اصل روایت در هر چهار کتاب به یک مرکز واحدی یعنی یکی از فرمان‌نامه میگه. ولی تو طبری بلعمین و سالمی در مورد هوشنگ چیکار کردن؟ با شاهنامه همراه بودن ولی برمیگرد. باز اشاره‌ای به روایت آتش و جشن سده و آن پنج بیت مقدمه آن ندارد. میگه تو پس طبری بلعمی سالمی با وجودی که بقیه قسمتاش عین او شاهنامه هست، منظورش از شاهنامه شاهنامه ای که توش جشن سده رو به هوشنگ نسبت نداده، باز دوباره قسمت سده رو نداره. چون این کرده شد چاره آب ساخت ز دریا به هامونش اندر بتاخت. بیان بتاخت چی چیه؟ متعدیه یا لازم؟ بحثمون بحث دستور نیست که بیام بگیم خب حالا بریم بشینیم فعل متعدی و لازم یاد بگیریم. یعنی خودش سوار اسب شد به تاخت یا به تازاند؟ به تازاند متعدی هست، یعنی در واقع گذرا هست اینجا. پس میگه چون این کرده شد آرز دریا به هامونش اندر به تاخت، یعنی از دریا، منظور از دریا هم یه چیزی بهتون بگم. ما الان وقتی میگیم دریا منظور دریاهای آزاده فلان، حتی به یه چیزی مثل دریاچه ارومیه هم میگیم چی؟ دریاچه، نمیگیم دریا. ولی در زمان فردوسی رودکی به کجا میگن دریا؟ علاوه بر رود دریاها به رودخونه ها میگن دریا، مثلا میگن چی دریا؟ آمو دریا، سیر دریا، دو تا رودخونه پر آب هم که متاسفانه امروز خوش شدن
خاموش درستی
یا
همونش شما دو شکل شما
الان گفت چی؟ هامونش توی این بیت بهتر بگیم هامونش که بعض خوب در بیاد چون این کرده شد چاره آفسا زدریا به هامونش اندر بتا حالا یعنی از رود بزرگ میگه دکتر خالقی هم اینجا میگن که به رود بزرگ میگفتن دریا به رود کوچیک میگفتن چی جویه حالا این یعنی از یه رودخونه بزرگ کانال کشی زراعی آب انجام دادن که این سابقه کانال کشی های زراعی خیلی به هزاران سال قبل برمیگرد تو به این نهر هر چی کاوش باستانی کردن دیدن خب بالاخره مردم عقلشون رسید دیگه یه کانالی کندن یه جویی کندن و این آب رو منحرف کردن و آوردن سر زراعت خودشون همون سمت ماورا و نهر همون آب و دریا و سیر دریا که اسمش الان میگن سیمون و جیمون اونا هم همینطوره اونا کانال باستان شناسا کانال های آبیاری خیلی دقیقی رو کشف کردن که تو کتاب های فرای تاریخ باستان ایران میراث باستان ایران به اینا اشاره کرده چون این کرده شد چاره آب ساخت ز دریا یعنی از رود به هاموش اندر بتا حالا این تازان بتا خیلی به تازانده این تازیدن که فعل بیاریم برای بیرون زدن آب و در واقع جوشیدن آب و اینها جاهای دیگه هم توی چی هست؟ جای دیگه هم توی متون قدیمی ما اومده مثلا میگه چشمه میگه چی؟ چشمه ای که مثلا آب میتازد یعنی آب رو ما الان میگیم آب ازش میجوشن ولی اون مثلا میگه فلان چی؟ چشمه آب میتازد یعنی آب میجوشه آب بیرون به جوی و به کشت آب را راه کرد کانال‌های آبیاری به فر کیی رنج کوتاه کرد به خاطر فر کیانی که داشت رنج و زحمتش کم شد دیگه صورت ابتداشیه که تو سطل و اینا آب بکنید یه ظرف آب بکنید به ملاقه مثل آفریقایی ها نشون میده ها بعضی جاها کشاورزی ها هنوز همینطور بشر داری پریزن میکنه به فر کیی رنج کوتاه کرد فر هم که گفتیم فر این موهبت ایزدی هست که به افراد خاصی برای توفیق در انجام وظایفشون داده میشه فر انواع مختلف داره فر کیانی یعنی فر شاهی داریم که خب مشخصه اون موهبتی که به شاه داده میشه برای پیروزی در اعمال شاهانش جالبه خب بارسترین جلوه فر کیانی یا فر شاهی حالا چون وقتی میگیم کیانی فوری ذهنمون میره سمت کیانیان ولی دیگه این واژه کی و اینا خیلی جاها کلا به معنی شاه به کار رفته تو شاهنامه گرچه دقیقش باید برای خود سلسله کیانیان به کار میرفت ولی اینقدر دقت به کار نرفته حالا بارزترین جلوه فر شاهی یا فر کیانی نوره که طرف ازش نور میتابه خود ایرج وقتی که میره با برادران سلم و تور که در آذرآبادگان اردو زدن و میخوان با ایرج به جنگن مذاکره کنه بگه داداش این اشکال نداره اصلا کشور من برای شما انقدر ازش نور میتابه که همه سربازان لشکر سلم و تور عاشق ایرج میشن میگن این شاه ما از این لیاقت پادشاهی برمارو داره سپاه
پراکنده شد جفت جفت همین نام ایرج شدن
برمه بله و به خاطر همین جب روانی که به وجود میاد توی سپاه سلم و تور مجبور میشن برادر خودشون رو بکشن اما جایی هم هست توی کارنامه اردشیر بابکان که فکر میکنم تو شاهنامه هم به صورت شعر عیناً همون اومده چون روایت کارنامه اردشیر روایت شاهنامه خیلی به هم نزدیک کرد میگه چی بود همراه اردشیر یه میشی بود آره یه میشی بود که پشت سر اردشیر میرفت هر جا اردشیر میرفت یه میشی هم پشت سرش میرفت این فرقش بود که حالا اردوار که داشت اردشیر رو تعقیب میکرد هر جا میگو آقا شما یه آقا و خانومی چون اردشیر با کنیز اردوان فرار میکنه دیگه ندیدید از اینجا ردشون میکنه چرا یه میشی هم داشت پشت سرشون میدوید بعد خواب‌گزاران و قیقویان و اینای دربار میگفت گفت این فره فره کیانی هست حالا میگه که به فره که این رنج کوتاه کرد چراگاه مردم بدین برفزود پراگندن تخم و کشت و درود حالا این چراگاه مردم یعنی محل زندگی مردم محل رفت و آمد مردم رو به وسیله این یعنی تا وقتی که شما کانال های آبیاری نکشیدی باید بری لب رودخونه زندگی کنی، ولی وقتی این کانال آبیاری کشیدی، محل زندگی، محل قابل سکونت چی میشه؟ گسترده میشه. بنابراین چراگاه مردم به این کارش افزوده شد. پراکندنه. حالا به چه کاری؟ نه فقط آب، در نتیجه اومدن آب چه اتفاقاتی افتاد؟ پراکندن تخم و کشت و درور و کاشتن بعض و کشاورزی و درو کردن محصول. ببرزید. پس هر کسی نان خیش میبینه که با نسخه مصفایی مدار تفاوت داره. ببرزید. پس هر کسی نان خیش برنجید و بشناخت سامان خیش. برزیدن یعنی چیز؟ کشت و برز. به گاو نر چرا میگن برزاکار هر بزدید خرمن گفتن؟ گاو نر میخواد. گاو نر بیچاره رو برای چی استفاده میکردن؟ که بهش گفتن برزا، برزیدن یعنی کشاورزی کننده دیگه. گاو نر که بهش گفتن برزا یعنی کشاورزی کننده.
ما هنوز تو مذهبون محلی تالش به گاوی که شخص میدن میگیم برزا.
برزا، بله. دوستان هم قبلن هم میگفتن که توی لحجای دیگه افتار رو برزا زبان های دیگه نه توی نکن چون واقعا این ها این زبان هستن، لحجه نیستن. عرض به حضورتون ببرزید. پس هر کسی نان خیش یعنی هر کس نان خودش رو با کشاورزی کردن به اون چیز به دست آورد. برنجید و بشناخت سامانه. معمولا مصرع دوم تو مثنوی خیلی اطلاعات خاص و عجیب غریبی به ما ارائه نمی کنه که ما دقیقا میخوام اینو معنی کنیم به یک روند روایت برسیم که بگیم آها یه اطلاعات مهمی هم توی مصرع دوم. خیلی وقتا مصرع دوم فقط برای پر کردن لخت کلام، لخت دومی کلامه. اینم بله برنجید و بشناخ سامانه. بله سر و سامان و محل چی؟ شهر و دیار خودش رو شناخ. بله میشه معنیش کنه ولی یک اطلاعات زی قیمت خاصی رو به ما نمیده. دست رو در نکنه خواستم
همینیان
بفرمایید.
بدان ایزدی جاه و فرمکیان ز نخجیر خور و گوزنجیان جدا کرد گاو و خر و گوسفند به برز آورید آنچه بود سود مند. ز پویندگان هرچه مویش نپوست بکشت و به سرشان برآهیخت پوست. چو روباه و قاقم چو سنجاب نر چهارم سمور از کش موی گرد.
دست شما در نکنه. بدان ایزدی جاه و فرکیان و باز دوباره به داشتن این فره که باعث رونق کار میشه، باعث بهبود کارها میشه. وقتی که فرد شاد داشته باشه روز به روز همه چیز بهتر میشه. سپاه دشمن و خوشسالی و دروغ و این چیزایی که داریوش ازش میترسه سراغ کشورش نمیاد، بیماری های مصری اینا. ولی وقتی که شاهی فره نداشته باشه هر چقدر تر قلبش آدم خوبی باشه برباد میره مملکتش. حالا اینجور فرداش بدان ایزدی جاه و جایگاه و مقام فرکیانی ز نخجیر و گور و گوزنشیان جدا کرد گاو و خر و گوسفند به برز آوریدان چه بود سودمند. یعنی میگه از حیوانات که همشون اون زمان وحشی بودن. حالا این گوزنم گو اولش همون گویه که تو گاو هست. حالا نام این حیوانات از دوران قدیم تا الان دقیقا همش بی تغییر باقی نمونده. ممکنه این گوزنی که اینجا میگه خود ایشون دکتر خالقی گفتن منظور این گاو کوهی، منظورش خود اون گوزنی که ما میبینیم رو سرش مثل درخت شاخ داره نیست. اون گوزن رو به اون صورت بشر رام نکنه. حالا توی اسکاندیناوی گله‌هایی رو دارن کنترل میکنن اینا رو زاد و بلد میکنن، ولی منظورش اون گوزن اینطوری که توی این یادداشت‌ها نوشته نیست. منظورش نوعی گاوه. بدان اون گاو اول گوزن خود گاوه. بدان ایزدی جا و فرکیان زنخشیر و گور و گوزنشیان از این حیوانات وحشی مثل خب میبینیم که نژاد گوسفند هم با نژاد چی؟ بز و گوسفند و اینا با نژاد قوچ و میش و فازن وحشی یکیه. پس این حیوانات اهلی رو یه روزی از دل حیات وحش گرفتن و اهلی کردن. داره اینو میگه جیان. آره باز دوباره اینجا مصرع دومه، اینجا میخواد قافیه درست کنه. جیان یعنی چی؟ یعنی خشمگین مثلا. و باز به وحشی بودن این حیوانا داره اشاره میکنه. جدا کرد گاو و خر و گوسفند. پس این گاو و خر و گوسفند از خود و همخانواده های همون گورکور هم حتما گوره خر نیست. باز دکتر سرکاراتی شواهد این آورده که اینم یکیشه که هر جا دیگه گور خردیم حتما گور خردیم. یعنی حیوانات شکاری هم ممکنه توسعاً بهشون گور خر گور گفته شده باشه. حالا این ولی خب اینجا گوره اینجا خره، یعنی مثلا این خر رو از گور خر گرفته، گاو رو از اون گوزنه گرفته، گوسفند رو از اون نخجیره گرفته. اینو میشه با اینا تطبیقش داد، جدا کرد گاو و خر و گوسفند به ورز آورید آنچ بود سودمند. ورز گفتیم یعنی چی؟ کشاورزی. آنچه از این حیوانات به درد کشاورزی، خب بز که به درد کشاورزی نمیخورد چون کار هر بز نیست خرمند گفتن، ولی گاو و خر رو برای کشاورزی استفاده میکنن. آنچه بود سودمند، به دیشان ببرزید و زیشان چرید، همین تاج را خیشتن پرورید. یعنی چی کار کرد؟ یه هوشنگ هم بدانها تو پرانتز گاو و خرزمین را شخ کرد و هم از آنها تو پرانتز گاو و گوسفند تغذیه کرد. چریدن به معنی تغذیه کردن و چمیدن و حرکت کردن هست و خیشتن را برای پادشاهی پروران. البته طبق شاهنامه به طور نمادین خوردن گوشت رو کی بنیان نهاد؟
زهر.
طبق متون پهلوی یه جایی به جمشید نسبت داده شده که گناه جمشید هست، به خاطر همین فرر جمشید میره یه جایی تو متون پهلوی. ولی طبق شاهنامه ابلیس، نگاه کنید میگه ابلیس نمیگه اهریمن، با فرهنگ اسلامی خاطی شده، ناچار خودش رو ادابته کنه، یه جور تطبیق بده با شرایط زمان. از سر زبونش اهریمن و اهورامزدا و نمیدونم سفندار مست بیرون نمیاد، میگه ابلیس. یعنی میاد از ترمینولوژی اسلامی استفاده، میگه ابلیس به شکل خوالیگر، یعنی خواهش بزیره خدمت زهار رو براش غذاهای ابتدا از تخم پرندگان بعد گوشت درست کرد، بهش داد، خورد و به دهنش مزه کرد و در واقع این رو میخواد برای اولین بار میگه دیگه، تا اون موقع مردم حیوانات رو نمیکشه. ولی اینجا به طور تلویحی میشه گفت که از اینا تغذیه کردن در این هست. به ورز آوریدان به دیشان ببرزید و زیشان چرید، همین تاج را خیشتن پرورید. دیگه باز دوباره همین تاج را خیشتن پرورید توضیح براش نداره، ولی یعنی احتمالا این خودش باعث چی شد؟ باعث رشد و تعالی این پادشاهی شد، خودش آسین و زد بالا و باعث رشد پادشاهی خودش شد. اینم خوندی؟ اشکال نداره. ز بویندگان هرچه بویش نکوست، بویندگان بویدن یعنی چی؟ دویدن، حرکت کردن دیگه. از این مود مثلا حالا شاید منظورش جهندگان باشه، چون تقریبا اینا میره توی اون رسته که ما میگیم جهندگان. ز بویندگان هرچه بویش نکوست، بکشت و براهیخ، بکشت و به سرشان براهیخ پوست. خب کی داره این بیت رو؟ آه شما اینو خوندی؟
بله.
خیلی خوب. خب شما اینو خوندی؟ خودتون هم
خوندی؟ بیت قبلی رو نه.
اشکال نداره. بعدی هم خوندی چروب. چروباه و قاقم چه سنجاب نر، چهارم سمور است کشموی گرد. حالا این داره در مورد استفاده از بوی حیوانات، پوست حیوانات یه در واقع اینجا چی کار کرد؟ حیوانایی که پوستش رو به درد پوشاک میخورد کشت و از سرشون آهیختن، یعنی چی؟ آره کشیدن، از سرشون پوستشون رو کشید، به سرشون براهیخت پوست. شمشیر آهیخته یعنی شمشیر چی؟
کشیده.
آره آهیخته بون مزارش اگه اشتباه نکنم هنجه و بون مازی هیخت. حالا فقط این نوشته آهیختن پهلوی، آهیختن یعنی کشیدن، برکشیدن، بیرون کشیدن، اینو فقط گفته اینجا. ولی بون مزارش میکنم هنج باشه، آهنجیده مثلا، آهنج، براهنج داریم، احتمال تو شاهنامه براهنج رو داریم. اگر نوزی کنید یه نگاهی بکنید که ما براهنج رو داریم مثلا تو شاهنامه آهنج، براهنج. چه معنی؟
خود دوست سمور زرتشت که خیلی مقدسه، تشریفن رو 150 نفر پیارش هم از اون برجا سیناش گرفت، اون پذرش هم لباسشون پوست سموره.
خیلی جالبه.
ببر بیان هم یه مقاله هستش که اونم از پوست سمبوله دیگه.
پوست سمبوله
مقدس. حالا یه سری از حیوان ها هم انقدر مقدس هستن که فکر نکنم حتی اجازه کشتنشون بر استفاده از پوستشون بوده.
مثل سگ آبی.
مثل آره ببرک آبی که ما ترجمهش میکنیم سگ آبی. البته با اون سگ آبی پسر شجاع که دیدیم بر مال قاره آمریکا هست. سگ آبی رو سمبول آبی هست توی مناطق همین مثلا خاورمیانه و آسیا یه سمبول یه دم دراز نازکی داره ولی اون سمبول اون چیزی که به اسم سگ آبی به ما شناخته شده از طریق این فیلم ها یه دمی داره شبیه راکت دم پهنی داره بس سر درست میکنه سر راه رودخونه از این سر که برای خودش ماهی میگیره میخوره توی آب برای خودش شنا میکنه منظور اون سگ آبیه نیست مثلا این واژه ها بعدن از قدیم ندیم توی مثلا لهجه سمت شیراز سگویی میگفتم که من تو هم ببرک آبی هیچ ربطی هم به اون مدل پسر شجاع و سرسازی و اینا در اون مال قاره آمریکا هست اینا رو نباید با هم میگفتیم. آره خیلی ممنون از اطلاعاتی که دادید. هر چه نیمیش نگوز بکشت و به سرشان برای گوز یعنی با دوتا پاش بکنید آویزونش کرده اونه رو بعد کشیده. آره چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم چهارم سمور از کشمون گرمی سمور هم خیلی جداگانه و زیبا اول قاقم میگه معرب کاکمه پهلوی کاکم هست. حالا دقیقا چه ایمونیه اگه دوستان بلدن بگن چه ایمونیه تو قاقم بله بله من شدیدم یه نوع قاقم هست بشمیگم قاقم برفی یه قاقم دیگه هست نمیدونم چی فرق میکنه گونه‌هاش ولی این گونه از چرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان. گویندگان یعنی انسان نادر یعنی حیوانات نادر یعنی انسان ها از چرم این پویندگان این جهندگان چیکار کرد؟ خد و بالای حیوانات نادر یعنی مجازن منظورش انسان رو پوشان. خب دستتون درد نکنه خانم امینیان سلام خانم منیری بفرمایید.
درنجید و با سر و خورد و سپرد درفت و به نسامه یکی نبود پسی رنج بردن درم روزگار و افزون از بیشه بیشما چو بیش آمدش روزگار بمی از اون مردری وان تخت بمی زمانه ندادت درمانی درنج چو را پوش و بوشنگ با فر و سنگ نبیل از خواهد جمع با کنه همیز آشکالا نمایر میشه
دست شما درنجید و گسترد و خرد و سپرد و خرد به خونش طبق اون لهجه اون زمان پس چیکار کرده؟ زحمت کشیده همون نابرده رنج گنج مایی اثر نمیشود کوشش کرد و گسترد این گستردن جهان خیلی توی دین زرتشتی بهش اشاره شده ها مثلا توی وندیداد اهورامزدا از جمشید میخواد که دین اهورایی رو گسترش بده جمشید میگه ببخشید من خیلی وارد نیستم آموخته نشدم برای تبلیغ دین و آموزش دین میگه پس جهان رو گسترش میگه بله چشم من بچه من جهان آد مهته گعصا فرازه یعنی من جهان رو تو فرا میبرم این بالا میبرم رشد میدم و این روحانیتی درش نیست و تبلیغ میشه که باید کار کنیم زحمت بکشیم گندم بکاریم مثلا به جای تو بلدین بلدیدات که اقدر سرش حرف میزن یک جای اینقدر یکیش همین داستان جمشید خیلی زیبا یه جایی دیگه هست تو بندن الان متاسفانه یادم نیست برگرده چند دومه شاد برگرده هیچده باشه برگرده حالا شاد اشتباه میگم ولی هست که میگه وقتی که دانه گندم آسیاب میشه دیوان خورد میشه وقتی که خمیر به دیواره تنور زده میشه دهان دیوان میسوزن یعنی خوردن اون درست کردن یه امر چی هست؟ امورای گرسنگی و تشنگی چی هستن؟ دیو هستن و این که میگه یه زمانی مردم گوشت نمیخورن میگه گوشت خوردن خوب نیست ولی نخوردنش جا داره این که یه زمانی مردم گوشت نمیخوردن خوب بوده و به جای خودش خوب بوده الان نه اینکه ما الان گوشت نخوریم چون موقع دیوان گرسنگی و تشنگی ضعیف بودن بعد دیوان گرسنگی و تشنگی که قدرتمند شده ما به عنوان سرباز اهورامزدا چاره‌ای نداریم باید گوشت بخوریم قوی بشیم بتونیم خوب بجنگیم چون دیوان گرسنگی و تشنگی قوی تر از اونی هستن که ما گوشت خوردن رو بتونیم کنار بذاریم باز دوباره در پایان جهان تو هزاره گوشیدن ما قبل از ظهور سوشیانس دیوان گرسنگی و تشنگی ضعیف میشن، مردم ابتدا خوردن گوشت رو کنار میذارن، خوردن گیاه و شیر و آب، بعد خوردن شیر رو کنار میذارن، گیاهخوار میشن و آب میخورن، بعد خوردن گیاه هم کنار میذارن. یعنی چی؟ یعنی دیو گرسنگی کلا میمیره، بعد خوردن آب هم کنار، یعنی دیو تشنگی کنه. یعنی قبل از حمله اهریمن از این دید حالا اسطوره‌ای نه گرسنگی بوده و نه تشنگی، مردمان به غذای مینوی زنده بودن. حالا بر این گونه از چرم پویندگان بپوشید، بالای پویندگان برنجید و گسترد و خرد و سپرد. پس سپرد یعنی چی؟ یعنی به آینده دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما به کاریم دیگران رو خواهد. سپرد یعنی روزگار رو سپرد، یا سپرد به آیندگان، چون سپردن به معنی سپری کردن هم استفاده شده. حالا یا وقتی سپری کردیم یعنی سپرد به آیندگان. برفت و جز از نام نیکو نبرد، رفت و جز نام نیکو باقی نمون از چی؟ یعنی فقط نام نیکو ازش باقی. بسی رنج بردن در آن روزگار به افسون و اندیشه بیشمار. نگاه یه جای افسون بالاخره نه به معنی منفی خودش، ولی منظوری که یک حیله های که ناشی از خوش بشر هست رو به کار برده. نگاه که یه جایی گفت چاره، نه؟ یه جا واژه چاره رو استفاده کردیم یا نه؟
بله بله
آره، چاره هم خودش مثل افسون بالاخره یک
نوع چاره افسون.
آره آره، چاره اینا همه مفاهیمی داره که یعنی یه چیزی با اندیشه و خودمون یکم معنی منفی داره، یعنی یک کلکی بزنیم یک کاری بکنیم. و افسون اندیشه بیشمار، چو بیش آمدش روزگار بهی، از اون مردری مان گاه بهی. بله، وقتی که روزگار بهی براش پیش اومد و اینا رو تهی کرد، تجربه کرد، چی ازش باقی مون؟ تخت ازش باقی مون، یعنی خودش رفت و تخت پادشاهی ازش باقی مون. زمانه زمانی ندادش درنگ، همیشه آخر پادشاه ها تو شاهنامه میگه که زمانه اینجوریه، زمانه فلانه، باید گذشت و رفت. یه صحبت های حکیمانه برای کوتاه بودن این جهان مادی هست. اگه اشتباه نکنم این متن پهلوی هست، اندرز دانایان به مزدی اسنان هم همینه، درباره مرگ و کوتاه بودن جهان عمر تو این جهان مادی. زمانه زمانی ندادش درنگ، شدن رنج هوشنگ با هوش و سنگ. زمانه زمانی ندادش درنگ، شدن رنج هوشنگ با هوش و سنگ. زمانه چی؟ به دیگه به هوشنگ فرصت نداد، بر رنجش دیگه چی شد؟ تموم شد، دیگه رنج نکشید، یعنی از دنیا رفت. چه هوشنگ کی؟ رنجه کی؟ هوشنگ با هوش و سنگ، هوشنگی که هوش داشت و سنگ داشت، یعنی چی داشت؟
سنگ.
فرهنگ در واقع داشت، یعنی وزن عقلی داشته. نه پیوست خواهد جهان با تو مهر، نه نیز آشکارا، نه نیز آشکارا نماید چه؟ مثل چیه؟ بیه یه چی؟ شعر مال حافظ هست آبیه که این عجوز عروض مجو درستی عهد از جهان سوست نهار، که این عجوز عروض هزار داماد است. اینم تقریبا داره همین رو میگه. تازه چندین قرن، اینا قرن چهارمه، حافظ قرن هشتمه، 400 سال قبل از حافظ داره این حرف رو میگه که نه این است خواهد جهان با تو مهر، نه نیز آشکارا نماید چه. انگار یک عروسیه، نه؟ چون عروسی که چهره می نماید، معشوقه که چهره می نماید، و میگه که این با تو پیوند چیکار کنه؟ پیوند محبت نمی بنده، دوست نداره جهان و بهت رخ نمی نماید و تو بهش مسلط نمیشی و مال تو نمیشه، مثل اون عروسیه که هزار داماد مال تو نمیشه. خب
آقای جوابی برنامه دوستان اگه افتخار دادن در خدمت با این بار چی کنید؟
خیلی فرمانده بشیم. حالا آقای چی میفرمانید شما این سوال
بشیم؟
یعنی سلطنت ازش به میراس، میراس دقیقا
نمیشه،
دقیقا معنی میراث بده. دیدیم که آخر پادشاهی، اگر الان بیت‌های آخر پادشاهی کیومرث و بیت‌های آخر پادشاهی تحمورس رو نگاه کنیم می‌بینیم خیلی به هم نزدیک داره در مورد کوتاه بودن جهان و این چیزا صحبت می‌کنه که نباید دل بست.